شنوندگان گرامی و ارجمند، از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. فرارسیدن شهادت امام دهم حضرت هادی علیه السلام رو محضر شما خوبان تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن 162 هم پل ارتباطی شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما از زن شنونده میتونید با نصب نرم افزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و اگر که الان فرصت نداشته باشید در اوقات فراغت خودتون میتونید با مراجعه به بخش آرشیو ایران صدا برنامه امروز رویداد و همچنین برنامه پیشین رو دنبال بفرمایید و شنونده باشید. اما عناوین و موضوعاتی که در رویداد امروز بررسی خواهند شد: نگاهی به پیام فرافکنانه وزیر خارجه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، انتخابات ریاست جمهوری و گام‌های دولت در ایجاد همدلی برای حضور حداکثری مردم، دهمین سالگرد انقلاب مردم بحرین، در بخش با سخنگویان برنامه‌های سازمان تعزیرات حکومتی رو بررسی خواهیم کرد و اخبار بین‌الملل رو در برنامه امروز خواهید شنید. عامل اصلی ترور شهید فخری‌زاده تحت تعقیب است. وزیر اطلاعات اعلام کرد که عامل اصلی تدارک ترور شهید فخری‌زاده که از کارکنان اخراجی نیروهای مسلح بود قبل از عملیات از کشور خارج شده اما تحت تعقیب است. حجت الاسلام سید محمود علوی گفت پس از ترور شهید فخری‌زاده رژیم صهیونیستی همچنان قصد انجام شرارت‌های متعدد دیگری را در کشور داشت که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات شناسایی و خونسا شد و افرادی نیز در این رابطه دستگیر شدند. به خاطر نشان کرد عامل اصلی تدارک ترور شهید فخری‌زاده که از کارکنان اخراجی نیروهای مسلح بود قبل از عملیات از کشور خارج شده اما تحت تعقیب است. همراه باشید در اولین بخش گفتگویی رویداد امروز. پیام فرافکنانه وزیر خارجه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، تکرار سیاست فشار و تهمت دولت ترامپ است که نشان از تداوم دشمنی‌های آمریکا علیه مردم ایران داره. وزیر خارجه آمریکا در پیام جدید خود در توییتر با اشاره به آغاز فعالیت رابرت مالی، نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران، نوشت: رابرت مالی شروعی عالی در وزارت خارجه داشته است. دیپلماسی اصولی بهترین راه برای اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. در این باره گفتگو می‌کنم با جناب حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای غلامزاده سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب حسینی و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم، ارجابی شما از این پیام وزیر امور خارجه آمریکا درباره ایران چی است؟
ببینید، آمریکایی‌ها روی کردی که اتخاذ کردن در قبال پرونده هسته ایران اینه که تا جایی که میشه وقت گوشی کنند و توپ رو توی زمین ایران بندازن. یعنی اصلا بحث این که خب چه کسی از برجام خارج شده مطرح نمیشه تو ادبیات آمریکایی‌ها و سعی میکنن خودشون رو برابر با ایران قرار بدن که اتفاقا توی برجام مانده و تنها کسیست که تعهداتش رو اجرایی کرده. لازم میگن اگر ایران برگرده به تعهداتش، این اقداماتی که کرده رو کنسل بکنه، ما اون موقع برمیگردیم به برجام. این هم بحث اینه که توپ در زمین ایران قرار بگیره، هم فرار کردن از اون شروطیست که ایران لحاظ کرده و شروط منطقی هم هست، اینکه طبیعتاً آمریکا باید همه اون تعهداتی که ذیل برجام داشته رو محقق بکنه، خسارت هایی که به موارد شده به خاطر قانون شکنی و تخلف آمریکا رو جبران بکنه و برای اینکه از اینها فرار بکنه، آمریکا داره سعی میکنه با این ادبیات و اینکه مرتب ایران رو مقصر نشون بده و اقدامات متقابل ایران رو به عنوان نقض برجام مطرح بکنه، داره سعی میکنه که بار رو از دوش خودش برداره و زمان هم بخره. در واقع با این ادبیات داره سعی میکنه یارکشی هم بکنه در طرف اروپایی ها و اتحادیه اروپا، هم سعی کنه که فضا رو به نفع خودش بکنه، اونها هم به تیمش بپیوندن و ایران رو در تنگنا قرار بده. ولی خب طبیعتا شرایطی نیستش که خیلی به نفع آمریکایی ها باشه. ببینید، ما اگر سه زل برای برجام فرض بکنیم که یکی ما هستیم، یکی اروپایی ها و یکی هم آمریکا، اروپایی ها طبیعتا دارن نفع خودشون رو میبرن، اون هم نظارت بر برنامه هسته‌ای ایرانه و کمترین تعهد در قبال ایران. خب برای اونا خیلی علاقمندی خاصی ندارن که برجام تحول جدید توش رخ بده، دغدغه ای هم ندارن که تحریم ها برداشته بشه. در مقابل آمریکا طبیعتا ترجیح میده که کمترین امتیاز رو بده و بیشترین امتیاز رو بگیره، حتی اگر بتونه بدون بازگشت به برجام ایران رو وادار کنه به انجام تعهداتش. این میمونه ایران و شروطی که میتونه بگذاره ایران. خب ما از یک طرف بحث قانون مجلس رو داریم که میتونه یک جور تغییر دهنده فضای معادلات این مسئله باشه، و از یک طرف هم بحث این رو داریم که خب ایران عملا به سقف اتفاقاتی که افتاده رسیده. بعضی ها معتقدن که زمان به ضرر ماست اگر طولانی بشه. از یک ابعادی بله، به هر حال هزینه های اقتصادی و مشکلاتی که برای به خصوص معیشت مردم ایجاد کرده تا حدودی شاید منفی باشه برای ما، ولی از این باب که همین الان ارزیابی های بین المللی مثل بانک جهانی این حرفا، ارزیابیشون اینه که دیگه از 2021 ایران میره به سمت رشد اقتصادی. یعنی تحریم ها عملا داره خونسا میشه، حتی با کمکاری ها و ناکارآمدی هایی که گاهن در مثلا دولت و اینها شاهدش هستین. علی رغم این، تأثیر تحریم ها داره از بین میره، لذا اگر فعالیت داخلی ما، توانمندسازی داخلی ما و تکیه به قدرت داخلی ما افزایش پیدا بکنه که دیگه حتما این روند رشد تسریع خواهد شد و ما به سمتی می‌ریم که تحریم ها و وضعیت فعلی دیگه بی اثر میشه، لذا میتونیم شرط تعیین بکنیم، لذا میتونیم ما با شرط و شروطی که میذاریم و اگر خاطرتون باشه فرمایش معظم رهبری که ما باید راستی آزمایی بکنیم عمل کرده آمریکایی ها رو که اگر تحریم ها برداشته شد چقدر جدی برداشته شد یا صرفا کار نمایشی، اون موقع بازی به نفع ایران خواهد بود و ما فضای برجام رو میتونیم مدیریت بکنیم و فکر میکنم چشمانداز خوبی بتونه به ما بده اتفاقات یک هفته آینده اگر ایران بر مواضع خودش پافشاری بکنه.
با این توضیح میشه گفت که بایدن سیاست ترامپ رو در مورد ایران داره ادامه میده و تفاوتی خیلی بین بایدن و ترامپ در قبال فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، درسته؟
در همینه، یعنی علی‌رغم حالا انتقاداتی که در بیان میکردن با آقای ترامپ، شما میبینید که کمپین فشار حداکثری به قوت خودش باقی است، هیچ تحریم خاصی حذف نشده، هیچ اقدام خاصی انجام نشده، همچنان قانون شکنی نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل همچنان به قوت خودش باقیه و هیچ اقدامی نکردن دولت آقای بایدن که بخوان اون تخلفات قبلی رو یا چیزهایی که بهش انتقاد داشتن رو از بین ببرن. کما که بعضی از مقامات هم تصریح کردن که ما همون فشارها رو حفظ خواهیم کرد و سعی میکنیم از طرف دیگه امتیازهایی هم از ایران بگیریم و با مسیر دیپلماسی ببریم جلو. عملا همون سیاست قدیمی چماق و هویج هست، هم زور هم دسته های مشوقی که صرفا گول زننده بخواد کشور رو متقاعد به این بکنه که مثلا امتیاز بیشتری بده.
سیاست همون سیاست است در ظاهر و در رفتار و در بیان شاید شکل متفاوتی شده.
چماق بود، الان هویجی هم هست که حالا بخواد به عنوان یک مشوق صرفا رفت بکنه، نه به عنوان یک درمان، نه به عنوان یک اقدام قطعی. این که حالا مثلا حتی چند میلیارد دلار پول خود ما که جایی فریز شده به صورت غیر قانونی آزاد بشه، خب این که حل مشکل نیست، این یک مسکن نیست که شما حالا یه سردردی دارید یه مسکن میخورید خوب میشه، ولی خب اصل درد که درمان نشده. مشکل ما با قانون شکنی آمریکایی ها و تحریم هایی که گذاشتن از اول، حالا بعضی تحریم ها رو خدای اوباما هم حذف نکرد از اول که خودش نقض برجام بود، مثل تراکنش های بانکی. بعضی از تحریم ها آقای ترامپ برگردوند یا این که عنوانش رو عوض کرد، تحریم مثلا هسته‌ای رو کرد تحریم حقوق بشری. اینا همه تخلفات و نقض قوانین بین الملل هست، هم نقض برجام هم نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت. اینها وقتی برنگشته همچنان داره نقض صورت میگیره. اون هویجی که در ادبیات دیپلماتیک دموکرات دارن به ما ارائه میکنند گولزنه‌هایی است در واقع، یک چیزهای مقطعی و مسکن‌هایی است که این تصور پیش بیاد که حالا اقدام سازنده‌ای کرده. اقدام سازنده صرفاً رفع کامل تحریم‌ها که قابل ارزیابی هم باشه که دوباره با یک امضا و با یک حرکت هیجانی قابل برگشت نباشه که ما دوباره همین مشکلاتی که تو این چند سال خوردیم بخوایم باهاش روبرو بشیم.
خیلی متشکرم آقای غلامزاده، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم از شما.
خدا نگهدار.
خدا.
درباره پیام اخیر وزیر خارجه آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفتگو داشتم با حمیدرضا غلامرضازاده، حمیدرضا غلامزاده کارشناس مسائل بین الملل. انتخابات ریاست جمهوری 1400 و گام‌های دولت در ایجاد همدلی برای حضور حداکثری مردم موضوع گفتگوی بعدی امروز هست با آقای دکتر حسین کنانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی. آقای کنانی مقدم سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب حسینی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
درود بر شما آقای کنانی مقدم. فضای سیاسی کشور برای انتخابات ریاست جمهوری چه شرایطی رو باید داشته باشه، چه مقدماتی باید طی بشه برای اینکه یک حضور پرشور و یک حضور حداکثری رو در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشیم، برای چه گروه‌ها، چه افراد و چه نهادهایی باید نقش قائل باشیم و مشخصا دولت در این زمینه چه وظیفه‌ای داره؟
خب انتخابات یکی از مهمترین ارکان مردم سالاری دینی در کشور ما هست و یک وظیفه همگانی است. اینجور نیستش که ما فکر کنیم مردم وظیفه دارن ولی فلان دستگاه یا تشکیلات یا فلان قوه مسئولیتی نداره، در حالی که همه قوا و همچنین مردم تکالیف مختلفی دارن که باید بهش عمل کنن. در خصوص قوای مختلف کشور به نظر میسی قوه مجریه به لحاظ این که مسئولیت اجرای انتخابات رو بر عهده داره، تکالیف سنگینی رو بر عهده داره، از جمله این که باید فضای کشور رو سعی بکنه یک فضای آرام برای انتخابات باشه، از نظر امنیتی باید فکر این باشه که انتخابات در یک فضای آرام و با امنیت انجام بشه. مسئله بعد این است که فضای انتخابات رو باید کاری بکنه که رقابتی باشه و در اقدامات خودش در رابطه با مسائل اجرایی نباید گونه‌ای رفتار کنه که مردم احساس کنن دستگاه اجرایی کشور طرفداری از یک جناح خاص یا یک شخص خاص یا یک گروه خاص میکنن و باید بی‌طرفی خودش رو کاملا در مسئله انتخابات حفظ بکنه. بحث با توجه به بیماری کرونا لازمه که شیوه های مختلف رو در خصوص برگزاری انتخابات و مشارکت حداکثری، چه به لحاظ ماشینی کردن، چه شمارش آرا، چه حضور مردم در پای صندوق های رأی و رعایت پروتکل های بهداشتی رو از همین الان زمینه سازیش رو انجام بده. لازمه که دستگاه اجرایی کشور برای برگزاری با شکوه انتخابات که بسیار هم برای ما در این مرحله مهم هستش که یه مشارکت حداکثری اتفاق بیفته، موانعی که بر سر راه یک انتخابات هست رو برداره. حالا هر مانعی که به نرم افزاری هست چه سخت افزاری باید دقت کنه از همین الان زمینه‌هاش رو فراهم بکنه که مردم با مانع مواجه نشن. حالا یکی میگه کارت ملی من ندارم، یکی میگه من شناسنامه ندارم، یکی ممکنه بگه که مدارک لازم رو برای ثبت نام ندارم، یا موانع مختلفی رو ممکنه وجود داشته باشه که اینا رو به نظر میاد که باید کاملا برطرف بشه. و نکته مهم این هستش که مردم توقعشون هستش که یک انتخابات پاک در پیش رو داشته باشن، کاملا رقابتی و با همون اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی که بارها امام و مقام معظم رهبری بهش اشاره کردن در خصوص بحث انتخابات، باید سعی بشه که خصوصا دستگاه اجرایی مثل دولت زمینه های این حضور حماسی رو فراهم بکنن. بعضی ممکنه در آستانه انتخابات نقل و انتقالاتی رو انجام بدن، فرماندارهایی رو عوض کنن، بخشدارهایی عوض کنن که ممکنه یک مقدار شایبه ایجاد کنه در رابطه با طرفداری از یک جناح خاص که این روی رأی مردم اثر میذاره و باید دستگاه اجرایی کاملا پرهیز کنه از این نوع رفتارها که شایبه طرفداری از یک جناح رو ممکنه مطرح کنه.
در باره انتخابات طبیعتاً دشمنان تلاش میکنن که فضا رو مسموم بکنن، فضا رو مبهم بکنن برای حضور مردم و خب بعضاً متاسفانه در داخل هم مشاهده میشه که بعضی رسانه ها، بعضی فعالان سیاسی هم همین خط و همین مسیر رو دارن دنبال میکنن و القا بکنن که مردم در انتخابات حضور پیدا نخواهند کرد. در این زمینه چه باید کرد، چه روشنگری هایی باید که صورت بگیره و چه عواملی مؤثر خواهد بود برای خونساسازی این رفتارها و اقدامات؟
خب قطعا دشمن مثل سالهای گذشته دست به یک جنگ روانی خواهد زد و در این جنگ روانی سعی میکنه مردم رو از رفتن به پای صندوق‌های رأی مایوس بکنه یا مانعش بشه یا با تبلیغات سو و تخریب شخصیت هایی که ممکنه نامزد انتخاباتی بشن یا تاثیرگذار در انتخابات باشن با روش هایی مثل تهمت زدن، شایعه درست کردن، تخریب سیاسی اونها کاری بکنن که مردم رو نسبت به انتخابات مایوس کنن یا اینکه احساس کنن مردم رأیشون اثرگذار نیست و این رأیی که میدن نمیتونه باعث یک تغییر عمده برای تغییرات در سیستم اجرایی کشور و حل مشکلات کشور بشه. به هر حال بعضی ها در جناح‌های سیاسی و گروه‌های سیاسی در داخل هم متاسفانه در قبل‌ها هم همین جور وجود داشته، حالا به لحاظ فضای انتخاباتی که در نقشه دشمن یا پازل اون نقش ایفا کردن و دامن زدن به اینکه فضای سیاسی کشور قوالورود بشه یا اینکه از همین الان زمینه‌های این رو ایجاد کنن که در انتخابات ایجاد بایکوت انتخاباتی بکنن، عدم حضور رو مطرح بکنن، رأی حد اقلی رو مطرح بکنن و اینکه مردم مشارکت نمی‌کنن و یا اینکه با دامن زدن به شایعات و ارسال اطلاعات غلط از شبکه‌های مجازی خودشون یا رسانه‌های خودشون فضا رو قوارالود بکنن. و خب قطعاً تو فضای قوارالود سیاسی شناخت اسلحه و شناخت دوست از دشمن کار سختی خواهد بود و قاعدتاً همه جناح سیاسی این وظیفه رو به عهده دارن که به جای اینکه بگن به نامزد ما رأی بدین باید به مردم بگن که بیایید رأی بدید و این یک اصل باشه برای همه، چه رسانه ملی چه گروه های مختلف سیاسی، که بیشتر به دنبال این باشیم که مشارکت هوشمند هدفمند مردم رو در انتخابات رقم بزنیم تا در نتیجه به یک دولت کارآمد دست پیدا کنیم که مشکلات مردم حل کنه، نه اینکه یک دولتی سر کار بیاد که خودش تازه بشه مشکل مردم.
آقای کنعانی مقدم، انتخابات ریاست جمهوری 1400 اولین انتخابات بعد از بیانیه گام دوم هست، گام دوم انقلاب اسلامی، در این راستا این انتخابات چه تفاوت‌هایی رو پیدا خواهد کرد و چه مسئولیت‌هایی رو مضاعف می‌کنه برای همه دست‌اندرکاران مؤثر در انتخابات، چه دستگاه اجرایی و دولت که بخشش رو در بخش قبل صحبت کردید و اشاره کردید و چه بخش های سیاسی و جناح های سیاسی که گرم کننده تنور انتخابات هستن؟
خب ببینید، یه پیشنهادی رو ما قبلا هم داشتیم الان هم مجددا تکرار میکنیم در مصاحبه کرد. دولت کارآمد به معنی این هستش که این دولت بتونه اولا فردی رو معرفی کنه که اسلحه مقبول باشه، دوم این که کابینه خودش رو حداقل اعضای کلیدیش رو با عنوان افراد کارآمد به جامعه قبل از انتخابات معرفی کنه و برنامه ارائه بده. قاعدتا برنامه‌ای که یک دولت میخواد ارائه بده باید مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و همچنین برنامه‌های 5 ساله که مجلس تصویب میکنه و برنامه کلی نظام باشه. اینجوری نیستش که هر کسی بیاد و بخواد یه برنامه‌ای رو ارائه بده که مغایرت‌هایی با قوانین داشته باشه یا مغایرت‌هایی با سیاست‌های کلی نظام داشته باشه. بحث گام دوم هم که من اسمشو منشور گام دوم میذارم، بیانات مقام معظم رهبری رو، 7 فرمان رو ایشون، البته ایشون میگن توصیه ولی من اسمشو میذارم فرمان، 7 فرمان رو در ابعاد مختلف ایشون مطرح کردن، در بحث علم و فناوری، در بحث عدالت، مبارزه با فساد، مسائل اقتصادی، اقتصاد مقاومتی، مسائل اخلاقی، مسائل معنوی، مسائلی که به هر حال یک کشور درگیر مسائل مختلفش هست، امنیت و اقتدار نظام، بحث روابط بین الملل. عادتا اگر مجموعه‌ای که میخواد برنامه بده برای دولت آینده باید از این فرمان‌ها بهره بگیره و برای اجرای فرمان‌ها برنامه ارائه کنه، یعنی بند به بندش بگه من بر اساس این فرمان برنامه من این هست، در این زمان بندی با این شیوه این کار رو انجام میدم، تا مردم احساس کنن که به شعار بدون شعور رأی نمیدن بلکه به شعاری رأی دارن میدن که پشتش برنامه هست و این میتونه ارتقا بده اون مردم سالاری دینی در کشور رو که مردم با رأی خودشون تا تغییر میدن به نفع توسعه کشور و رفاه و آسایش کشور و ایجاد یک کشوری که روبه توسعه هستش.
این نکته‌ای که اشاره کردید که خیلی نکته مهمی هم هست که فردی که نامزد خواهد شد برنامه خودش رو برای اداره کشور و همچنین تیمی که با اون میخواد این برنامه رو اجرا بکنه معرفی بکنه. خب شاید بشه گفت در اینجا هست که خلأ وجودی فعالیت احزاب در کشور مشاهده میشه، احزاب واقعی که چون این توانمندی رو داشته باشن نامزدی رو بتونن معرفی بکنن که هم برنامه اداره کشور رو داشته باشه و هم تیم اجرای اون برنامه رو. چقدر تونستیم در این زمینه حرکت بکنیم؟ چقدر فاصله داریم با چنین نقطه آرمانی که یک تحزب ایرانی اسلامی که بتونه این منشور اقامه دوم انقلاب رو هم اجرا بکنه؟
خب قاعدتاً یکی از وظایف و اهداف احزاب دولت سازی هست و باید کادر سازی کنن، برنامه ریزی کنن و افرادی که متناسب با اجرای این برنامه هست در انتخابات مختلف به مردم معرفی کنن. و متاسفانه ما در مقاطع مختلف به جای اینکه احزاب دولت ساز باشن، دولت ها حزب ایجاد کردن و احزاب دولتی عمدتاً شکل گرفتن یا دولت ساخته و این عملاً با اون اهداف اصلی فاصله زیادی داره. عادتاً باید کشور به سمت این بره که احزاب در درون خودشون اولی که انتخابات اولیه انجام بدن و بین نامزدهایی که مطرح هستن در درون خودشون و برنامه هاشون رو مورد بررسی قرار بدن و کادری که برای این کار لازم هست رو تهیه کنن و در معرض آرای مردم قرار بدن و باید احزاب پاسخگو هم باشن. متاسفانه ببینیم یه نفر میاد با تابلو یک حزب رأی مردم رو میگیره، مردم اعتماد میکنن رأی میگیره و بعد که رأی گرفت میگه من اصلا حزبی نیستم، اصلا احزاب پشت من نبودن و شروع میکنه حتی مخالفت کردن با همون حزبی که اون رو سر کار آورده و نمونه تاریخیش هم در کشور ما بعد از انقلاب متاسفانه زیاد هستش. به خاطر باید احزاب هم پاسخگو باشن، یعنی اگه نفر آوردن به مردم معرفی کردن رأی گرفت رئیس جمهور شد و بعد برنامه‌ای که خودش دنبال کرده و اصلا ربطی به برنامه اون حزب و برنامه که ارائه کرده نداشته باشه، خب این احزاب هستن که باید به مردم پاسخ بدن که چگونه شما این چنین توصیه به مردم کردین و مردم هم به لحاظ اعتمادی که به شما کردن اومدن رأی دادن. متاسفانه الان احزاب پاسخگو نیستن و حتی عبور میکنن از نامزدی خودشون. یعنی ما داشتیم نمونه‌ای که یک جناح خاص از یک فرد حمایت کرده، وارد انتخابات شده، رأی آورده، بعد خود اون جناح ازش عبور کرده و گفته اصلا ما این رو قبول نداریم. الان هم در همین دولت هم چنین زمزمه‌هایی وجود داره. به لحاظ نداشتن احزاب قوی ما متاسفانه همیشه با این چالش مواجه هستیم و تا رسیدن به ما آرمان‌هایی که مد نظر جناب عالی اصلا مطرح کردیم به نظر من فاصله زیادی هست.
بسیار خوب، چرا در یک برنامه‌ای به صورت حضوری هم مفصل بتونیم در این زمینه صحبت بکنیم که چه راهکارهایی وجود داره که به این سمت بتونیم حرکت بکنیم که یک شکل متفاوتی از مردم سالاری دینی رو در قالب تحزب ایرانی اسلامی بتونیم به جهانی معرفی کنیم.
ان شاء الله من در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای کنم مقدم استاد. خدا نگهدار. انتخابات ریاست جمهوری و گام‌های دولت در ایجاد همدلی برای حضور حداکثری مردم